با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از مهمترین نکات سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در پوانتون تهران خواهید شنید. در مورد آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ماه اسد در افغانستان نیز گزارش های را برایتان تهیه کردیم. برنامه های انتخاب این هفته رادیو آزادی و بیایید هم دیگر را بشناسیم. بعد از مطالب خبری نشر خواهند شد، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
شاهزاده برتانیا هری ابراز امیدواری کرده است که دوباره به خط مقدم جنگ به افغانستان برگردد. درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای روی پیروزی مطلق احمدی نژاد در انتخابات ایران تاکید کرد. شاهزاده برتانیا ابراز امیدواری میکند که دوباره به خط مقدم جنگ در افغانستان برگردد. هری شاهزاده برتانیا دیروز گفت که امیدوار است بار دیگر به خط مقدم جبهه در افغانستان برگردد، اما این بار هنگامی که آموزش پیلوتی را تکمیل میکند برای پیلوتی یک هلیکوپتر به افغانستان خواهد رفت. شاهزاده هری 24 ساله که رتبه بریدمنی را در اردوی شاهی برتانیا دارد، سال گذشته 10 ماه با اساکر برتانوی در افغانستان بود، اما وی پس از آن که موجودیتش در افغانستان از سوی مطبوعات افشا شد و مقامات قصر شاهی برتانیا فیصله کردند که موجودیت او دیگر در افغانستان خطرناک می باشد، دوباره به کشور فراخوانده شد. برادر بزرگ او شاهزاده ویلیام هم گفته است که با وجود نگرانی های زیاد درباره صاحب منصبان خاندان شاهی، باز هم امید رفتن به افغانستان و خدمات نظامی در این کشور را از دست نداده است. سخنگوی والی پکتیا روح الله سمون می گوید یک حمله انفجاری بر موترهای حامل پلیس و نیروهای ائتلاف در ولسوالی های شوات و آریوبزازه صورت گرفته است. آقای سمون بر رادیو آزادی گفت این حادثه که صبح امروز رخ داد دو موتر را تخریب نموده ولی به کس آسیب جانی نرسانده است. ولی سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد میگوید در ولسوالی شوات یک موتر را تخریب نموده و تمام سرنشینان آن را کشتند. سخنگوی طالبان همچنان ادعا میکند 4 افسر پلیس را در ولسوالی آریوبزادزه کشتند، ولی سخنگوی والی پکتیا ادعای طالبان را رد میکند. درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است. مقامات ولایت خوست میگویند در برخورد روز گذشته میان پلیس و مخالفین در ولسوالی سپیره این ولایت 2 پلیس کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. کوچی ناصری سخنگوی والی خوست گفت که درگیری هنگام آغاز شد که یک کاروان پلیس با کمین در این ولسوالی روبرو شد. او می‌افزاید در این جنگ که تقریباً 1 ساعت ادامه یافت 20 نفر از طالبان کشته و زخمی شدند و 15 نفر آنها دستگیر گردیدند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، حمله بر قطار پلیس را تایید می‌کند، اما گفته است که بیش از 10 نفر پلیس در این جنگ کشته شده و 4 موتر رنجر آنها تخریب شده است. مقامات این ادعاها را رد می کنند. 4 نفر از کارمندان یک مؤسسه خارجی زراعتی در کندز دیروز در اثر انفجار یک ماین در این ولایت زخمی شدند. عبدالرحمن آقتاش عامر امنیت کندز بر رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 9 صبح دیروز در 10 کیلومتری شهر کندز در امتداد راه قلعه زال رخ داد. موتر این کارمندان نیز در این حادثه تخریب شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد که سخنگوی طالبان با گرفتن مسئولیت این حمله گفت که 4 نفر از اساکر افغان در این حمله کشته شدند. مقامات قندوز این ادعا را رد کردند. وزارت معارف افغانستان میگوید 4 مکتب را در ولایت اوروزگان که مدت‌ها مسدود بود دوباره گشودند. اعلامیه وزارت معارف میگوید با گشایش دوباره این مکاتب که مدت 4 سال مسدود بودند، 600 نفر از متعلمین ولسوالی چارچینو با آموزش و تعلیم دسترسی پیدا خواهند کرد. یک اعلامیه دیگر این وزارت میگوید که 2 مکتب در ولایت غزنی هم بازگشایی شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید که از جمله 673 مکتبی که به نابر دلایل مختلف مسدود شدند، 211 مکتب دوباره گشوده شدند. رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای میگوید که محمود احمدی نژاد به پیروزی مطلق در انتخابات هفته گذشته در آن کشور دست یافته است. خامنه‌ای امروز در جریان نماز جمعه گفت رئیس جمهور احمدی نژاد 24.5 میلیون رای از 40 میلیون آرا را در انتخابات برنده شده است. خامنه‌ای افزود تقلب در شمارش انتخابات صورت نگرفته است چنان که اپوزیسیون ادعا دارد. آیت الله علی خامنه ای این را هم بیان داشت که انتخابات در ایران اعتماد مردم بر نظام اسلامی را نشان داده و هم نماینگر آن است که دشمنان ایران با تحت سوال قرار دادن نتایج انتخابات می‌خواستند اعتماد مردم بر دولت ایران را خدشه‌دار کنند. خامنه ای خواهان ختم تظاهرات شده گفت نتیجه انتخابات از سرک ها نه بلکه از صندوق آرا تعیین می‌گردد. رئیس دفتر حقوق بشر ملل متحد نیوی پلای میگوید در مورد گزارش ها مبنی بر افزایش دستگیری ها در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در ایران نگران است و هم نگرانی خیش را در مورد سرکوبی قهرآمیز تظاهرات ایراد نمود. رئیس حقوق بشر ملل متحد در یک اعلامیه منتشر شده هشدار داد که رفتار غیرقانونی ملیشا و نیروهای امنیتی در ایران می تواند تهدید جدی را برای امنیت آن کشور ایجاد کند. وی گفت این مسئولیت دولت است که از فعالیت‌های غیرقانونی و خشونت‌های نیروهای بسیج جلوگیری کند. و خبر آخر که مقامات بسک در اسپانیا میگویند یک انفجار امروز در شهر شمالی بلباو صورت گرفت. انفجار در یک موتر رخ داد که در یکی از پارکینگ های شهر بلباو متوقف بود. به گفته پلیس محل یک نفری که در داخل این موتر بود در حادثه کشته شده است. کسی تا حال مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. اسپانیا شاهد انفجارات گوناگون توسط ایتا یا گروه جدایی طلبان بسک می باشد. حدود 800 نفر در اثر خشونت‌های چندین ساله ایتا در اسپانیا کشته شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:07 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. رهبر مذهبی ایران روی پیروزی مطلق محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تاکید کرده است. تحلیلگران میگویند اگر رئیس جمهور آمریکا خانه اختصاص دادن پولی بیشتر از کانگرس آن کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، باید پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در افغانستان نشان بدهد. در مورد آمادگی برای برگزاری انتخابات از ولایت نورستان و سرپل گزارش‌هایی را خواهید شنید و با یک نامزد انتخابات شورای ولایتی بلخ صحبت داریم. بند امیر به حیث نخستین پارک ملی افغانستان اعلان شد. در کنار سایر گزارش‌ها و مطالب خبری، برنامه‌های انتخابی نفته رادیو آزادی و بیایدم دیگر را بشناسیم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران امروز سخنرانی مفصل را در پوهنتون تهران ایراد کرد. او دشمنان ایران را به ایجاد تنش‌ها در آن کشور متهم کرد و مردم را به پایان دادن خشونت‌ها دعوت نمود. رهبر مذهبی ایران همچنان گفت که احمدی نژاد در انتخابات ایران به پیروزی مطلق دست یافته است. خامنه ای همچنان گفت کسانی که تلاش دارند تا با ایجاد تنش رژیم را به پذیرفتن خواستهایشان مجبور سازند، این تقاضا برای رهبری ایران قابل پذیرش نخواهد بود. همین اکنون هانا کاویانی از بخش فردا در رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. خوش آمدین خانم کاویانی به برنامه ما. سخنرانی امروز آقای خامنه ای با سخنرانی های گذشته اونا چی تفاوت داشت؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو آزادی. آقای خامنه ای خیلی صحبتاشون تفاوتی نداشت، به دلیل اینکه بحث دشمن، بحث نیروهای خارجی که در سیاست مملکت دخالت میکنند و بحث آمریکا و صهیونیسم و همه اینها بحثایی بود که در همه سالهای اخیر ما دیدیم و شنیدیم. اما مسئله‌ای که خیلی همه منتظرش بودند که درباره اون بشنویم بحث انتخابات بود، تقلب در انتخابات و آیا آقای خامنه این رو قبول خواهند کرد یا خیر، که گفتند که ساختارهای قانونی نظام اجازه تقلب رو نخواهد داد و به رأی مردم خیانت نخواهد کرد و رأی مردم هستش که تعیین کننده هستش. در این حال حمایتی که در لفافه از آقای احمدی نژاد و سیاست‌هاشون کردند و گفتند که به هر حال نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است و خب اینها نکاتی بود که داشتند و راجع به دیبیت‌های تلویزیونی صحبت کردند و همچنین یک سری تهدیدهایی بود که حالا میتونیم بهش بپردازیم شما اگر که سوالی دارید.
بله خب نخست بخش از البته فشرده از صحبت‌های آقای خامنه‌ای را با هم می‌شنویم و بعد باز هم برمیگردیم با خانم هانا کاویانی.
این رقابتی که وجود دارد بین چهار نامزد انتخابات، این رقابت میان افراد و جریان‌های متعلق به نظام اسلامی است. اینی که دشمنان سعی می‌کنند در رسانه‌های گوناگون اینجور وانمود کنند که دعوا بین طرفداران نظام و مخالفان نظامه، نخیر، اینجوری نبود. اونها غلط میکنن، این حرف رو میزنن، این واقعیت نداره. این چهار نفری که وارد عرصه این انتخابات جدی شدن، همشون جزو عناصر نظام و متعلق به نظام بودن و هستن.
خب خانم کاویانی، در سخنرانی امروز آقای خامنه ای از چهار نامزد انتخابات هفته گذشته ریاست جمهوری در ایران یاد کردند. با باور شما رهبر مذهبی ایران بیشتر از کی طرفداری و به نحو حمایت کردند؟
آقای خامنه ای در سخنرانشون گفتند که اینها همه در چارچوب نظام هستند. شکی هم در این نیستش که هر چهار نامزد در بر طبق قانون اساسی وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بودند و همه این پروسه به صورت قانونی داشت طی می‌شد. در اینها هیچ کدوم شکی نیست. همچنین شگفت زده کردند شنونده های سخنانشون رو به دلیل اینکه با تعریف و تمجید از آقای احمدی نژاد و سیاست هایشون شروع کردند، اما در این حال از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام و آقای ناطق نوری صحبت کردند که قبلا ریاست مجلس شورای اسلامی رو سالها پیش در اختیار داشتند و گفتند که به هر حال اینها هم کسانی هستند که زحمت کشان نظام هستند و از سالها پیش اشاره کردند، گفتند 52 سال هستش که آقای رفسنجانی رو میشناسند و دوش به دوش هم دیگه کار کردند و به هر حال مهر تاییدی هم زدند. اما در نهایت ابتدای صحبت هم گفتم، در نهایت ایشون اشاره کردن که نظرشون بیشتر به آقای احمدی نژاد هست و نظر مثبتشون به آقای احمدی نژاد هست و در به خاطر اینکه باید دقت داشته باشیم که در دیبیت‌های تلویزیونی که هفته پیش از انتخابات اتفاق افتاد، در این مناظره ها آمدن مطرح کردند، اتهاماتی به آقای رفسنجانی و خانوادهشون زده شده بود که بعداً آقای رفسنجانی که به هر حال پست‌های کلیدی رو در مملکت در اختیار دارند، نامه‌ای نوشتند به آقای خامنه‌ای و در این نامه اعتراض خودشون رو به صورت عمومی نشون دادند که نامه بسیار حرکت قدرتمندی محسوب شد در اون زمانی که انجام شد. گفتند آقای رفسنجانی که مواظب نظام باشید. این صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کردن در جواب اون نامه میتونیم قلمداد بکنیم که بود، که جواب نامه آقای رفسنجانی رو دادند، اما دو سه جمله بعد از اون گفتند که اگر که فساد هر جا هستش باهاش مبارزه میشه. فسادم به هر حال شعار آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته بوده، بحث مبارزه با فساد مالی و کسانی که به هر حال قدرت و ثروت رو در دست دارن بحث آقای احمدی نژاد بوده، بر روش تاکید کرده، در سخنرانی‌های پیش از انتخابات هم بر روش تاکید کرده، بعد از انتخابات هم بر روش تاکید کرده. در نتیجه این همچنان یک دعوای داخل نظامه که از آقای خامنه‌ای یک سر و آقای رفسنجانی و کمپ به هر حال مورد حمایت ایشون که به هر حال آقای موسوی بر هیچ کس پوشیده نیستش که مورد حمایتش آقای رفسنجانی هستند، این دعوای داخل نظام وجود داره.
بله، پس میشه به می اشاره که آقای خامنه ای داشتن اختلافای امروزی را بالاتر از احمدی نژاد موسوی و در سطح رهبری ایران مربوط دانست؟
به هر حال وقتی که شما نامه آقای رفسنجانی رو به آقای خامنه‌ای می‌بینید هیچ لحن تند و توهین‌آمیزی دیده نمیشه، اما هشدارهایی که داده میشه مشخص هستش که یک فرد کلیدی در این طرف که رئیس مجلس خبرگان رهبری هست، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام هست، 8 سال رئیس جمهور مملکت بوده و امروز از مهمترین نامزد اصلاح طلب داره حمایت میکنه، وقتی میاد یک همچین نامه هشدار دهنده‌ای رو به رهبر انقلاب می نویسه، مطمئنن مشخصه که 2 کمپ در مقابل همدیگه در کشور قرار دارن که باز هم حالا باید دید که بعد از این چه خواهد شد.
خب باز هم یکی از نکات سخنرانی امروز آقای خامنه ای را با هم میشنویم و باز هم با آنا کاویانی با ما باشین.
این تصور هم غلط است، توجه کنید، این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنن با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنن و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط. به مطالبات غیر قانونی زیر فشار، خود این شروع دیکتاتوری است. من از همه این دوستان، این برادران میخواهم بنا رو بر تفاهم بگذارید، قانون رو رعایت کنید، راه قانون باز است، از این راه برید. البته اگر کسانی بخوان راه دیگری رو انتخاب بکنن، اون وقت بنده دوباره خواهم آمد، با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد.
خب هدف آقای خامنه‌ای از صریح سخن گفتن تهدید بر مردم ایران است؟
نمیشه گفت واقعا تهدیدی برای 100% که هیچ وقت ما مطلق سیاه و سفید که نمیتونیم صحبت بکنیم، اما به هر حال روی صحبت آقای خامنه‌ای وقتی که از مطالبات غیرقانونی صحبت میکنن و فشار آوردن به کسانی که عضوی از نظام هستند، منظورشون مردم هست و مردمی که به هر حال دوشنبه گذشته شاهدش بودیم که به صورت میلیونی و کلن 6 روز هستش که مردم در خیابانها بودن. البته امروز قرار بود که به نماز جمعه برند و نرفتند، معلوم نیست پشت پرده چه اتفاقی افتاد که آقای کروبی خواستن از هوادارانشون که به نماز جمعه نرن، اما برای فردا برنامه‌ای رو ترتیب دادن. در نتیجه تهدیدی که آقای خامنه‌ای کردن میتونه جدی باشه، به دلیل اینکه امروز دارن میبینند که مردم به خیابون‌ها میان و دارن اعتراض خودشونو بلند و بلندتر تکرار میکنند. و اینکه آقای خامنه‌ای میگن که مطالبات غیرقانونی منتهی به دیکتاتوری میشه، این مسئله باز جای سوال داره که چطور مطالبات غیرقانونی که همون اعتراضات سکوت مردم در خیابان‌ها هست، مردم به خیابان‌ها میرند، با لباس مشکی دیروز به خیابان‌ها رفتن در عزاداری شهدا، اما سکوت کرده بودند، و این مطالبات غیرقانونی چطور به دیکتاتوری خواهد انجامید باید دید و مشاهده کرد. والا تهدید به نظر من و به نظر تحلیلگران فکر می‌کنم که جدی باشه و آقای خامنه‌ای به هر حال خطر رو احساس کردند، به دلیل اینکه در آخرین سخنانی که در نماز جمعه امروز، در آخرین جملاتی که اعلام کردند که به هر حال ایشان خودشون رو فدای کشور کردند و به هر حال جانشون رو در طبق اخلاص خواهند گذاشت برای این کشور، اینها یک سری مسائلی است که به هر حال به نظر میاد که با قلب طرفدارانشون بازی کردن و اینکه خودشون رو در اختیار مردم قرار دادن و مردمی بودن و همون چیزی که به هر حال آقای احمدی نژاد هم همین شعارها رو پی میگیره و با مردم و با سطح جامعه و با کف جامعه در ارتباط میخواد باشه.
خب پس اینطور میشه برداشت کرد که ایران به نحوه با یک هشدار جدی سیاسی البته در دراز مدت مواجه هست؟
به هر حال نمیشه از نظر این رو کنار زد یا بهش فکر نکرد که این یک هفته شروع یک حرکت بوده، به دلیل اینکه ایران در 30 سال گذشته ما نداشتیم سابقه یک همچین حرکتی رو که میلیون ها نفر به خیابان ها برن و سکوت کنند. اصلا خود ایرانی ها هم از حرکت شوکه و شگفت زده شدند که آیا واقعا چطور ممکن بود که مردم که این همه سال بود به خیابان‌ها نیامده بودند، این همه سال بود که تظاهرات و اعتراض خودشون رو به این شکل نشون نداده بودند. خب به هر حال فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی بودند، دستگیر شدند، روزنامه‌ها بسته شدند، اما هیچ وقت به این گستردگی نبود موج اعتراضات و فعالیتی که شما روی سایت‌ها آنلاین می‌بینید، اتفاقاتی که داره می‌افته، موج اطلاعاتی که رد و بدل میشه، اعتراضاتی که بیرون از ایران داره به هر حال هر روز بزرگ و بزرگتر میشه. من فکر نمی کنم که این ماجرا ماجرای کوچیکی بشه، ماجرای کوچیکی باشه و بتونیم به سادگی ازش بگذریم.
با تشکر فراوان از شما آنا کاویانی را از بخش فردا در رادیو آزادی با خود داشتیم که از نکات مهم سخنرانی امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و همچنان تحولات اخیر در آن کشور به ما و شما گفتند. آقای خامنه ای امروز در سخنرانی در پوهنتون تهران سیاست های نظام گفت که سیاست های نظام ایران اجازه تقلبکاری در انتخابات را نمی دهد. آیت الله خامنه ای با وجودی که از هر 4 نامزد انتخابات هفته گذشته در ایران نام برد، بیشتر از احمدی نژاد به نحوه حمایت کرد، اما در نهایت گفت که مردم باید به تظاهرات در سرک های آن کشور پایان بدهند. تظاهرات ایران با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور آغاز شد. انتخابات ایران هفته گذشته در همین روز برگزار شد و اعتراض ها با اعلان نتایج به روز شنبه آغاز و در روز دوشنبه اوج گرفت. 5 روز پی هم تهران و شهرهای دیگر شاهد تظاهرات بودند و حامیان میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب به نحو خانه ادامه اعتراض ها شدند. در این تظاهرات چندین تن کشته شدند و به روز پنجشنبه صدها هزار نفر از طرفداران موسوی و مهدی کروبی به نشانه سوگواری در جاده های مرکزی تهران تجمع کردند. بر اساس گزارش ها میر حسین موسوی گفته است که هرگز از خواسته های خود نخواهد گذشت و مهدی کروبی اعلام کرده که احمدی نژاد را اجگاه به حیث رئیس جمهور ایران نخواهد پذیرفت.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
من می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه برای من رای می فهمم.
در این تانست که در کس دمار نگست که در رای
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3:22 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. افغانستان در آستانه انتخابات قرار دارد و آگاهی ها از امینکنون برای روز رایدهی آغاز شده است. مقامات در ولایات مختلف افغانستان از نیازمندی مردم به برخی امکانات در آستانه انتخابات صحبت می کنند. چنانچه والی نورستان خواهان فرستادن تیم های سیار سبت و راجستر به این ولایت شده است. او می گوید تقریبا 60,000 نفر در این ولایت تا اکنون کارت های رایدهی را دریافت نکردند. خبرنگار رادیو آزادی از شرق افغانستان گزارش می دهد.
جمال الدین بدر والی نورستان روز پنجشنبه تا کنفرانس مطبوعاتی از پروسه ثبت و راجستر شکایت کرده گفت قرات زیادی در نورستان از پروسه ثبت و راجستر انتخابات محروم ماندن و گفت
ما هر قدری که ما میریم، هر مسئولی که ما میریم یا هر کسی که پیش ما میه، اولین شکایتش شکایت مردم، شکایت اهالی، شکایت رئیس سفید و علما می است کارت رایدهی طوری که مناسب بود نشده، حتی تقریبا ولسوالی مندول ولسوالی برگمطال از کارت رایدهی محروم مانده گیستن. امکان داره که مردم از حق رایدهی محروم شون و جانب مقابل همه اقبال مردم پروسه توزیع کارت رایدهی دلالت بر این میکنه که مردم چه خوادار چه علاقمند به حکومت هستن. ما میخوایم که تیمای سیار روان کنه قبل از اینکه انتخابات شروع شه، در طول یک ماه باید یک سرویس تصریح شه، کسی که از کارت رایدهی محروم مانده به او کارت رایدهی داده شه، بس فقط تبع اون حق داره که کارت رایدهی بگیره.
عبدالملک سلیمانزی مسئول دفتر هماهنگی انتخابات زون مشرقی میگوید الی روز انتخابات این مشکل را حل خواهند کرد و گفت آنها خبر هستند و تیم های سیار را خواهان فرستاد تا کسانی که از ثبت و راجستر ماندن برایشان کارت های رایدهی را توزیع نمایند. که ایدی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که روز چهارشنبه به جلال آباد سفر نموده بود این مشکل را یک مشکل عمومی خواند و گفت سعی دارند هر چه زودتر این مشکل را حل نمایند. و گفت
Yes, it is correct that there are many people who come to us also and to come to the independent election commission and say we have not been able to register during the registration period.
بله، این درست است که تعداد زیادی از مردم ثبت و راجستر نشدند یا نتوانستند که کارت های رایدهی را اخذ نمایند، مردم مشکلشان را برای ما گفتند. ما همراه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد صحبت کرده ایم. شما می دانید که پروسه ثبت رجیستر تا هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. کسانی که ماندن می توانند خود را رجیستر نمایند. این یک مشکل عمومی است و ما متوجه این مشکل هستیم. هیچ کسی از حق رای دادن محروم نخواهند ماند. مردم نورستان نیز می گویند مسئولین باید صرف وعده نه بلکه در عمل باید نشان دهند و تیم های رجیستر را هر چه عاجلتر بفرستند.
از اظهارات والی نورستان شنیدید که خواهان افزایش تیم‌های سیار ثبت رجیستر رای دهندگان انتخابات در آن ولایت شده است. گفته می‌شود که 60,000 تن تا حالا در آن ولایت نتوانستند کارت‌های رایدهی را به دست بیاورند. از جانب دیگر چالش‌های امنیتی برخی از مردم نگرانی را برای برخی از مردم ایجاد کرده است. اما مقامات امنیتی بارها تاکید کردند که تدابیر جدی را به منظور تامین امنیت انتخابات اتخاذ کردند. در یکی از این موارد کارمندان دفتر کمیسیون انتخابات ولایت سرپل از حضور مخالفین مسلح دولت در ولسوالی سیاد و کوهستانات خبر داده و میگویند این افراد می توانند انتخابات را به چالش بکشند. نیروهای امنیتی محلی وجود مخالفین را تایید کرده اما گفتند آنان امنیت کارمندان را تامین خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
عزیز احمد رسولی عامر دفتر صحاوی کمیسیون انتخابات ولایتی در سرپل میگوید شورشیان عملا در ولسوالی های سیاد و کوهستانات گشت و گذار نموده تلاش میکنند که تا امنیت انتخابات را به چالش بکشانند.
در ولایت سرپل گذشته ولایت سرپل یکی از ولایت های امن محسوب میشد و ما نگرانی امنیتی نداشتیم. متاسفانه بازم متاسفانه طی چند هفته گذشته چند ماه گذشته بعضی ناامنی ها بعضی مشکلات ما در بعضی ولسوالی های خود داریم در ولایت سرپل، خصوصا ولسوالی سیاد. بخشی از قریجات ولسوالی کویسانات مشکلات امنیتی موجود است و بعضی افراد که ظاهرا گفته میشه وابسته با طالبان باشد در اونجا گشت گذار دارن و افراد مسلح هستن که بعضی مزاحمت ها ایجاد.
جنرال غلام حیدر عامر امنیت سرپل حضور مخالفان دولت را در ولسوالی های یاد شده تایید می کند اما می گوید هیچ مانعی درباره برگزاری انتخابات در این ولایت وجود ندارد
و هر کاندید در هر موقعی که از ارگان های امنیتی طلب کمک داشته باشد یا به کمک داشته باشد پلیس و ارگان های امنیتی در خدمتش باشد. این مسئله است که در همین زودی تمام ارگان های امنیتی در این مورد تصمیم گرفتن. ما اطمینان میتیم به مردم که تا موقع انتخابات امشالای مسئله مطرح
سرپل نزدیک به 300,000 رای دهنده دارد. کاندیدای شورای ولایتی در آن 49 مرد و 10 زن است. در میان پوسترهای مردان نامزاد شده برای انتخابات، پوستر چند زن به دیوار مغازه ها و پشت موترها به چشم می خورد. از نظر تعلق قومی هم نامزادهای این ولایت ازبک، تاجیک، هزاره، پشتون و عرب هستند که اکثرشان ساکن مرکز ولایتند. شعارهای همه اینها شبیه هم است. همه طرفدار حاکمیت قانون و عدالت در جامعه هستند و می خواهند نیازهای اصلی سرپل را رفع کنند. شهناز سارم کاندید شورای ولایتی گفت در صورتی که او در انتخابات برنده شود در جهت رسیدگی به مشکلاتی از زنان ولایت سرپل تلاش خواهد کرد.
ما اهداف کاری ما تامین ولایت ملی در افغانستان در توسعه کمی و کیفی مراکز تعلیم و تربیت عام از مکاتب دینی برای زنها امر تا مبارزه جدی علیه فقر و بیکاری و آماده سازی محیط سالم برای آنها و حمایت از دهقانان عزیز و توسعه کلینیک های سی در دوترین نقاط این ولایت.
اما مردم از کاندیدای شورای ولایتی توقعات زیادی دارند.
اسم من اسدالدین است از ولسوالی سنجاق ولایت سرپل.
توقع ما به خاطر همین است که ما به جامعه توقع شخص نی و تا جامعه خدمت بکنه ولی چیزی که مردم است ما هم توقع ما است.
با کسی که خدمت حلال کنه با مو رای میتونه توقع ما است نورانی باشه غریبی باشه و مقصد منطقه وارون باشه دیگه. کسی که خدمت حلال کنه کار پیدا کنه ما بس منطقه وارون میکنه ما از مو رای میتونه کار نمی غریبی دیگه.
ما فقط در آینده نظامی که میتونه افغانستان خوب رهبری بکنه نظام شایسته سالاری خواهد بود. شایسته سالاری البته در عمل نه در گفتار.
در سرپل اعضای پیشین و کنونی گروه های مختلف سیاسی با همدیگر رقابت میکنند. در میان 59 کاندید انتخابات شورای ولایتی از همکاران پیشین گروه طالبان اعضای حزب اسلامی و اعضای پیشین حزب دموکرات خلق را می توانید. در این میان تعداد کاندیدهایی که در گذشته به هیچ یک از اعضا و یا گروه ها تعلقی نداشتند نیز اندک نیست. چنین به نظر می رسد که هواداران دکتر عبدالله عبدالله در کارزار و رقابت های انتخاباتی در سرپل حضور پررنگتری دارد. همه وابستگان به احزاب و گروه های جهادی، شیعه و سنی نیز تلاش می کنند تا کرسی های اختصاص یافته در شورای ولایتی را از آن خود کنند.
شنیدید که کارمندان دفتر کمیسیون انتخابات ولایت سرپل از حضور مخالفین مصالح دولت در برخی مناطق این ولایت خبر دادند، اما مقامات میگویند که آنها برای مهار ساختن فعالیت‌های این افراد آمادگی کامل دارند. ساعت 3:30 و وقت کابل است و حالا زرغون منگل فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
رهبر مذهبی ایران روی پیروزی مطلق احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تأکید کرد. رئیس دفتر حقوق بشر ملل متحد نگرانیش را در مورد سرکوبی قهرآمیز تظاهرات در ایران ابراز نموده است. سخنگوی والی پکتیکا می گوید یک حمله انفجاری بر موترهای حامل پلیس و نیروهای ائتلاف در ولسوالی های شواد و آریوب زازه صورت گرفته است. شاهزاده برتانیا هری ابراز امیدواری کرده است که دوباره به خط مقدم جنگ به افغانستان برگردد. وزارت معارف افغانستان میگوید 4 مکتب را در ولایت اوروزگان که مدت‌ها مسدود بود دوباره گشودند. و رهبران اتحادیه اروپا از تعیین مجدد خوسه مانوئل باروسو در سمت رئیس کمیسیون اتحادیه برای 5 سال دیگر حمایت کردند.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. تا دقایق بعد خواهید شنید که تحلیلگران میگویند اگر رئیس جمهور امریکا خانه اختصاص دادن پول بیشتر از کنگره آن کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، باید پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در این کشور داشته باشد. همچنان گزارش دیگر از ولایت بامیان داریم که بند امیر به حیث نخستین پارک ملی افغانستان اعلان شد. برنامه های انتخابی این هفته رادیو آزادی و بیایید هم دیگر را بشناسیم بعد از مطالب خبری نشر خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 ماه اسد یعنی دقیقاً 2 ماه بعد برگزار خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری 41 نامزد هستند و در انتخابات شوراهای ولایتی بیش از 3000 تن دیگر نامزد شدند. در ولایت بلخ یکی از کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی آجی عبدالمومن است. به سلسله مصاحبه ها با کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف با آقای مومن صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
رئیس شورای ولایتی گفته بود که شورای ولایتی بلخ در کارهای خود ناموفق است. در صورتی که شما کامیاب شوین تا چی حد میتونین کار بکنین؟
اگر خدا خواسته بود و با تایید مردم ما موفق شدیم، کوشش ما خواهد بود که با یک تشکیک مسائی با همدیگر خدماتی را بکنیم که از این دوره به فعل است بهتر باشد. و تا جایی که ما در بین مردم هستیم، در بین اجتماع قرار داریم، خدمات شایسته را این دوره که فعلا شورای ولایتی که فعلا در این دوره قرار دارد، فعلا خدمات شایسته را در انجام دادن در مناطق مختلف و چیز. اگر ما خداوند خواست ما کامیاب شدیم، با همکاری دیگه برادرایی که اونا هم از طرف مردم انتخاب شدن، کوشش میکنیم که اینمی خالیگاهی که در دوری سابق بوده او را ترمیم کنیم و کارای را بکنیم که با ارزو و مرام مردم ما برابر باشه.
آجی صاحب، اگر مقامات دولتی در تقسیم صلاحیت ها شورای ولایتی را در نظر نگیره، شما چی اقدام خواهد کردین؟
خب باید که در مطابق قانون و طرز العمل که قانون اساسی به ما تثبیت کرد نموده، باید مقامات دولتی قانون اساسی را مراعات کنه و ما کوشش میکنیم که با مقامات دولتی از طریق مشورت های افتوار یا با اونا در تماس شویم و مشکلات خود را با هم دیگر با مشوره هم دیگر حل بسازیم.
شما استاد بیشترین قسمت عمر خود در عرصه معرف گذشتاندین. در صورتی که کامیاب شدین، برای بلند بردن سطح کیفیت معرف چه پروگرام های خواهد داشتین؟
واقعا ما 35 سال عمر خود را در تربیه و تعلیم سالم فرزندان این ولایت تیر کردیم و کوشش ما زیادتر به این است و ایر ما وظیفه خود، وظیفه دینی خود می دانیم و که بعد که با لسان مادری هر قوم برای از او کتب تدریسی آماده شود تا بتواند اطفال معصومی که اینا در هر گوشه و کنار که به زبان مادری شان است رای پیش برد تعلیم و تربیه برایش آماده شود تا بتواند بر زبان مادری تعلیمات خود را پیش ببرند.
یکی از مشکلات محلی در ولایت بلخ در مناطق دوردستی است که اکثرا مردم نمیگذارن که دخترانشان به مکتب برن. در این قسمت هم توجه خواهد کردین؟
ما کوشش ما زیاد است که با اولیای شاگردان در ما بریم، از نزدیک با اونا در تماشیم تا اونا را وادار و بسازیم که بیاین اولاد خود را چی طبقه اوناس باشه یا ذکور باشه در تعلیم و تحت تعلیم و تربیه معرف قرار بیتن که در آینده او یک فامیل روشن و با ثبات باشه.
حاجی عبدالمومن یکی از کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی بلخ با رادیو آزادی صحبت میکرد. یادآور میشم که رادیو آزادی در آستانه انتخابات برنامه های اختصاصی به شمول مصاحبه ها و بحث های انتخاباتی دارد. همچنان در صفحه اینترنتی ما میتونید بیشتر درباره انتخابات بدانید، چون بخش اختصاصی بر انتخابات در این صفحه موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com. با کی رای میدهید؟
با کسی رای میتم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنن.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دو وطن خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:36 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با تکمیل کردن و مستقر ساختن 68,000 سرباز در افغانستان، استراتژی وسیع ضد شورش را همراه با کمک‌های بیشتر اقتصادی برای مردم افغانستان در نظر گرفته است. اما تحلیلگران میگویند اگر اوباما خانه پول بیشتر از کنگرس این کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، در آن صورت باید او و تیم امنیت ملیش پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در افغانستان نشان بدهند. جزئیات بیشتر را غفور متین پیشکش می‌کند.
ایالات متحده آمریکا تا آخر سال جاری مرحله نهایی افزایش نیروهای خود را در افغانستان تکمیل می‌کند و تعداد عساکرش را از 32,000 به 68,000 افزایش می‌دهد. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. اما مقامات میگویند برای به دست آوردن حمایت مردم امریکا از استراتژی افزایش نیروها، باید رئیس جمهور اوباما و تیم امنیت ملی او پیشرفت‌های قابل محسوس نظامی در سال آینده در افغانستان نشان بدهند. جنرال جفری شولوزر به تاریخ 2 مای جون و یک روز قبل از اینکه وظیفه 15 ماهه او به حیث قماندان نیروهای امریکایی در شرق افغانستان به پایان برسد گفت اداره اوباما از استراتژی نظامی دنبال می نماید که یقیناً باعث افزایش تلفات نیروهای امریکایی خواهد شد، زیرا نیروهای امریکایی به آن مناطق داخل و به عملیات می پردازند که گروه‌های شورشی تا کنون با آسودگی فعالیت داشتند. به گفته جنرال شلوزر، هدف این است تا ساحات و مناطق از وجود و نفوذ شورشان پاک و تحت کنترل نیروهای افغان و آمریکایی قرار داده شود تا زمینه برای کمک‌های بشری و امور انکشافی که عنصر اساسی برای ثبات پنداشته می شود آماده گردد. به گفته آژانس، با آمدن هزارها عسکر آمریکایی در جنوب و شرق افغانستان، تعداد حملات شورشان طالب در 5 ماه اول سال 2009 میلادی نیز به اندازه 60% بلند رفته است. مقامات نظامی به شمول جنرال دیوید پیترویس، شخصی که مسئولیت استراتژی نظامی آمریکا را در شرق میانه و آسیای میانه به عهده دارد، میگویند با توسعه و قوت گرفتن کامل عملیات جدید در افغانستان، خشونت‌ها در تابستان امسال بیشتر خواهد شد. در حال حاضر 57,000 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقر می باشند. بعضی از تحلیلگران امور فکر میکنند که با توسعه عملیات شاید تعداد تلفات نظامی امریکا در افغانستان بین 50 تا 100 نفر در هر ماه برسد. به نوشته آژانس رویتر، در ماه می تعداد تلفات نیروهای امریکایی در افغانستان 10 نفر بود، در حالی که تعداد تلفات عساکر امریکایی در عین مدت در عراق، جایی که 130,000 عسکر امریکایی مستقر می باشند، 11 نفر بود است. تحلیلگران می گویند اولین آزمایش استراتژی افزایش نیروهای امریکایی انتخابات عمومی ماه آگوست در افغانستان است. بناهن اگر ایالات متحده امریکا و ناتو می خواهند اعتبارشان را نزد عامه مردم افغانستان حفظ کنند، باید امنیت را تامین و آنطوری که وعده کردند از آنها در جریان انتخابات و بعد از آن حفاظت کنند. بعضی از مقامات بلندپایه امریکایی می گویند سرکوب شورشان و رسیدن به موقف قطعی تامین امنیت در افغانستان شاید 2 سال دیگر را در بر بگیرد. ولی اگر تلاشا با قوتی که اکنون در نظر گرفته شده ادامه بیابد، ممکن این کار در مدت کوتاه‌تر جامعه عمل بپوشد.
نظریات ادعی از تحلیلگران را شنیدید. بارک اوباما تصمیم دارد شماره نیروهای این کشور در افغانستان را تا 68,000 تن برساند. در این حال مقامات آمریکایی میگویند وزارت دفاع و دیگر ادارات حکومت این کشور سعی دارند تا همزمان با اعزام سربازان بیشتر به افغانستان، متخصصین بیشتر ملکی را نیز به این کشور اعزام کنند. تحلیلگران گفتند اگر اوباما خواهان پول بیشتر از کنگره این کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، در آن صورت باید او و تیم امنیتیش پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در افغانستان نشان بدهند. مجلس نمایندگان آمریکا به روز سه شنبه لایحه 106 میلیارد دلاری را که 80 میلیارد آن برای ماموریت افغانستان و عراق و همچنان کمک به پاکستان اختصاص داده خواهد شد، تصویب کرد. اگر سنا این لایحه را تصویب کرد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا باید آن را امضا کند. بر اساس گزارش ها در کنار تقریبا 80 میلیارد دلار که برای مسئله عراق و افغانستان اختصاص داده شده، وکلا 2.4 میلیارد دلار را برای مسائل امنیتی و برنامه‌های انکشافی در پاکستان و 1.4 میلیارد دلار دیگر را برای انکشاف اقتصادی افغانستان در نظر گرفتند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین، حتما نگاهی به صفحه اینترنتی ما بندازین و میتونین از این طریق به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. ساعت 3:42 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بند امیر به حیث نخستین پارک ملی افغانستان اعلام شد. در محفلی که به این مناسبت در ولایت بامیان برگزار شده بود، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و ولی بامیان شرکت داشتند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
بند امیر در بامیان توسط معاون رئیس جمهور افغانستان و سفیر کبیر امریکا به حیث اولین پارک ملی افغانستان افتتاح شد. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور، روز پنجشنبه در این مراسم گفت به علاوه آثار تاریخی بامیان که در لیست میراث‌های فرهنگی بشری شامل شده است، بند امیر هم در لیست میراث‌های طبیعی بشری در مؤسسه علمی فرهنگی سازمان ملل شامل خواهد شد.
بند امیر هم عنوان میراث طبیعی از طرف یونسکو یه هم مورد تایید است و تقریبا مرحله نهایی را گرفتند. امیدوار هستم که صاحب این طبیعی یونسکو باشید.
حبیبه سرابی، والی بامیان، در این محفل گفت بودجه اقدامات بعدی که در این اولین پارک ملی افغانستان صورت خواهد گرفت توسط اداره انکشاف بین المللی امریکا پرداخت می شود. اما والی بامیان مقدار این بودجه را مشخص نکرد و تنها از 2 میلیون دلاری که از طرف وزارت زراعت برای بند امیر اختصاص داده شده است نام برد.
البته این پارک ملی توسط بودجهش توسط اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا USAID تمویل میشه، چون بودجه با پروژه میآید. ما زیاد کنجکاوی برای مقدار بودجهش نمیکنم، اما دقیقا که 2 میلیون دلار دیگر از طرف وزارت
جنرال آیکنبری، سفیر کبیر امریکا در افغانستان، نیز در سخنرانی خود وعده داد که امریکا به بامیان کمک خواهد کرد، اما از مقدار این کمک چیزی نگفت.
Still, however, they will not succeed. In the United States of America and the international community, we maintain a long-term commitment to Bamiyan.
ما به شما اطمینان میدم که
امریکا در بابایان کمک خواهد کرد و ما متحد هستیم و ما خوشحال هستیم که باعث شریک شما در پیشرفت با شما یک هستیم.
مراسم افتتاح بند امیر به حیث اولین پارک ملی افغانستان با کمک اداره انکشاف بین المللی امریکا دایر شد. در این محفل مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی محیط زیست افغانستان، وزیر انکشاف شهری و تعدادی از مقامات داخلی و خارجی اشتراک داشتند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان در بخش خبر این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا برنامه بیایید هم دیگر را بشناسیم آماده نشر است و سپس احمد تکل در برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی با شماست. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
بیایید هم دیگر را بشناسیم.
شهر کاشغر به اویغوری قشقر یکی از شهرهای سینکیانگ در شمال جمهوریت چین است. کاشغر از شهرهای کهن چین به شمار می رود و به مروارید جاده ابریشم نیز ملقب گشته است. بیش از 350,000 نفوس دارد و باشندگان آن به اویغوری تکلم می کنند. کاشغر با عنوان مرکز فرهنگ اسلامی در چین شناخته می شود. مسلمانان اویغور 98% جمعیت این شهر را تشکیل می دهند. گزارش ها کیست؟ حکومت چین برنامه بازسازی این شهر را زیر دست دارد که آثار باستانی را تهدید می کند. به نظر مشاور مرکز حمایت آثار فرهنگی در پکینگ، ماتیو حسینو، خانه های با هم پیوسته و کوچه های باریک کاشغر یکی از میراث های با ارزش باستانی فرهنگ اسلامی در سینکیانگ و همه چین به شمار می رود. آقای حسینو برای جازدی گفت برنامه بازسازی تهدید است برای شهر پرخم و پیچ باستانی کاشغر.
خزان گذشته شنیدیم که این برنامه جریان 3 سال آینده تطبیق خواهد شد. فکر میکنم که ما جهت نگهداشت معماری ها وقت داشتیم تا برنامه ریزی کنیم، برنامه ای را پیشنهاد کنیم که بیشتر محتاطانه کار شود تا میراث فرهنگی این شهر حفظ شود. اما در آغاز سال روان بودجه بازسازی این شهر به 440 میلیون دلار افزایش یافت و تخریب خانه‌های کهنه قبل از وقت آغاز شد.
مسئولان دولتی شماری از باشندگان مناطق مرکزی کاشغر را مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کردند. به نظر مسئولان دولتی زندگی در خانه‌های کهنه خطرناک است. به نظر مسئولان ممکن زلزله خانه‌های کهنه را ویران کند و زندگی باشندگان کاشغر را به مخاطره بیندازد. سینکیانگ از جمله مناطق زلزله خیز است و در سال 2003 میلادی نزدیک به 270 تن در اثر زلزله کشته شدند. در شهر کاشغر جریان چند دهه که حکومت کمونیست بر چین حاکم شده است، تغییرات به میان آمده است. یک جاده که از مرکز شهر عبور می کند بنا شده و ازدحام اراده‌جات در وسط شهر افزایش یافته است. اما هنوز هم بسیاری از باشندگان کاشغر به شکل سنتی زندگی می کنند. در خانه های لرزان و کهنه خام بودباش می کنند. از ظرفایی که مسکران می سازند استفاده می کنند. شیرنباب و گوشت تازه نیز در کوچه ها دستگردان فروخته می شود و خرس سواران هر سو در امتداد پس کوچه ها به چشم می خورند. تا کنون روشن نیست که در بازسازی کاشغر کدام مناطق کهنه حفظ خواهند شد. مسئولان دولتی می گویند که ساختمان های مهم به حال خود باقی خواهند ماند، اما در مناطق زیاد بلند منزل ها آباد خواهند شد. مسئولان در مرکز حفاظت میراث‌های فرهنگی در پکینگ که یک مرکز غیر دولتی است می‌گویند بازسازی حق ایغورهاست، اما نگرانی در مورد برنامه بازسازی موجود است زیرا روشن نیست و نیاز به حفاظت میراث‌های تاریخی است. آقای حسینو از مشاوران مرکز میراث‌های فرهنگی گفت:
در صورتی که ما به یک یک خانه ایغورها نگاه کنیم، همه آنها مهم نیستند، اما برخی از خانه‌ها بر دروازه های خود حکاکی‌های جالبی دارند و یا در بخش‌هایی که از چوب استفاده شده است معماری‌های زیبای توجه را جلب می‌دارد که این خانه‌ها نمایانگر طراز خاص زندگی است. پس چگونه ممکن است که شهر در اطراف مساجد مختلف بنا شود؟ اگر ما خانه های داریم که ویران شود، پستر باید روشن شود و نقشه شهر برملا گردد.
در مورد نقشه جدید کاشغر، ایغورها در خارج از چین نیز ابراز نگرانی کردند. هنریک ساس دیزیوسکی که در دهه 90 میلادی در کاشغر معلم بود و اکنون در واشنگتن برنامه حقوق بشر ایغورها را به پیش می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
As far as we understand the project, a remainder of the old city will be left. I imagine
تا جایی که ما از این پروژه آگاه شدیم، آثار شهر کهنه از بین خواهد رفت. منطقه‌ای که سیاحان را جلب می‌کند، صنعت سیاحت کاشغر سالانه 90 میلیون دلار تجاوز می‌کند. ما شواهدی در دست نداریم که باشندگان شهر کهنه جز این تصمیمند و نظر آنها گرفته شده است.
ایغورها در اوایل قرن 8 میلادی برای بیش از یک قرن بر مغولستان امروزی حکم روایی کردند و در قرن 13 میلادی مملکتی در سینکیانگ تشکیل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی به این نظرند که حکومت چین می خواهد با تطبیق پروژه شهر کاشغر نهضت جدایی طلب ایغورها را زیر فشار آورد. از همراهیتون در برنامه بیاید هم دیگر را بشناسیم. تشکر.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
جنرال استنلی مکریستال، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی که تازه به این مقام تعیین گردیده، روز دوشنبه کارش را در افغانستان آغاز نمود. مکریستال مسئولیت رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان را که شامل 56 هزار عسکر آمریکایی و حدود 32 هزار عسکر ناتو می باشد، به عهده خواهد داشت. وی قبل از آغاز به کار روز یکشنبه گذشته در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که در جریان عملیات ضد گروه‌های افراطی برای مسئولیت غیر نظامیان به اجراءات عملی خواهد پرداخت. در هفته جاری این موضوع نه تنها مهمترین موضوع برای رادیو آزادی، بلکه برای سایر رسانه‌های داخلی و بین المللی نیز بود. بنان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال استنلی مکریستال خبرساز رادیو آزادی در این هفته است. قماندان جدید نیروهای آمریکایی در محفلی که با مناسبت آغاز کار وی تدویر یافته بود، روی موضوع مسئولیت افغانها در عملیات نظامی جاری در کشور به طور خاص تاکید نمود.
The Afghan people are at the center of our mission. In reality, they are our mission.
افغانها در محور اهداف ما قرار دارند. در حقیقت آنها هدف ما اند. ما باید آنان را از هر نوع خشونت محافظت کنیم. ما باید عقاید و سنت‌های آنان را احترام کنیم.
مکریستال گفت که به دست آوردن اعتماد افغان‌ها عامل اصلی موفقیت در جنگ است.
Each of us, from rifleman to regional commander, from village to city, must execute our mission with the real.
هر یک ما از سرباز تفنگدار تا قماندان محلی، از قرا تا شهرها باید مأموریت خود را با درک این حقیقت عملی نماید که احترام، حفظ اساسیت‌های فرهنگی، حسابدهی و شفافیت اهمیت خاص در جلب اعتماد افغان‌ها دارد. اگر ما این اعتماد را به دست بیاوریم، ناکام نخواهیم شد. اما اگر این اعتماد را از دست بدهیم، برنده نخواهیم شد.
بر مبنای گزارش‌ها، مکریستال برای جنگ افغانستان خط مش تازه‌ای را ترتیب داده است. مطبوعات غربی به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد به نظر می‌رسد که بعد از تعیین مکریستال اداره جنگ در افغانستان بیشتر در دست نیروهای آمریکایی خواهد بود. آقای مکریستال می‌گوید وی در نظر دارد که در جنگ ضد طالبان مسلح از طرق کلاسیک و قدیمی استفاده نماید، به این معنا که یک هدف مهم وی این خواهد بود که میان گروه‌های افراطی و مردمان محل فاصله ایجاد کند. وی میگوید به این ترتیب از یک سو خواهد توانست که حمایت مردم را و از سوی دیگر معلومات موثق استخباراتی را به دست آورد. در این حال وی به این نظر است که جهت بهبود وضع خدمات عامه باید از امکانات ملکی استفاده صورت گیرد. تلفات ملکی موضوعی است که در روابط میان افغانستان و آمریکا بارها تشنج ایجاد کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با قماندان جدید آمریکایی گفت که مهمترین بخش وظیفه آقای مکریستال در افغانستان حفاظت زندگی غیر نظامیان خواهد بود. این هشدار پیشگیرانه از سوی رئیس جمهور افغانستان نشان می‌دهد که آقای کرزی از تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی تا چه حد به سطوح آمده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در مورد دیدار رئیس جمهور افغانستان با استنلی مکریستال آمده است، آقای کرزی به قماندان جدید آمریکایی گفت که حکومت افغانستان در برآورده ساختن هدف مهم حفاظت از افراد ملکی با وی همکاری همه‌جانبه خواهد نمود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با تعقیب تعیین جنرال مکریستال به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که نامبرده حداقل یک وسیله را در اختیار خواهد داشت که عبارت است از پیاده شدن 21,000 سرباز تازه آمریکایی در افغانستان. گیتس گفت توسعه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان می تواند نیاز به حملات هوایی در جریان عملیات نظامی ضد طالبان مسلح را که اکثرا غیر نظامیان قربانی آنند کاهش دهد. وزیر دفاع آمریکا بر ضرورت جلوگیری از تلفات ملکی تاکید نمود و گفت که تلفات ملکی از نکات مهم آسیب پذیری استراتژی آمریکا در افغانستان است. جنرال استنلی مکریستال در اجلاس استماعی تقررش در سنای آمریکا گفته بود که معیار موفقیت برای وی کشتن تعداد زیاد افراد دشمن نه، بلکه حفاظت تعداد زیاد مردم از خشونت هاست. وی توجه به مسئولیت افراد ملکی را هدف دارای اهمیت فوق العاده خواند و افزود: Central to counterinsurgency is protecting the people.
Efforts to convince Afghans to confirm. مسئولیت مردم در محور مبارزه بر ضد گروه‌های افراطی مسلح قرار دارد. تلاش‌ها برای قناعت دادن به افغان‌ها تا به حکومت خود مشروعیت بدهند زمان مؤثر بوده می‌تواند که آنان در انتخاب خود آزادی داشته باشند. باید در برابر ظلم از آنان حمایت شود تا حکومت انتخابی اعتماد آنان را جلب کند و در زمینه‌های رشد اقتصادی و اداره اجراءات مؤثر نماید. این تلاش‌ها باید از سوی افغان‌ها باشد، البته که تعهدات ما با آنان خواهد بود.
مکریستال قبل از روانه شدن به سوی کابل به روز جمعه در دیدار با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل در مورد نقش ناتو در افغانستان مشوره‌های انجام داد. آقای مکریستال بعد از نامزدی به پست قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان در اولین مصاحبه‌اش گفت که وی پس از نظارت بر تلاش‌های چند سال اخیر آمریکا جهت مبارزه با گروه‌های مسلح افراطی در عراق و افغانستان به این نتیجه رسیده است که برای پیروزی در جنگ افغانستان باید به مردم قناعت داده شود، نه اینکه کشته شوند. وی افزود که بعد از 11 سپتامبر وی میدید که از همان آغاز تمام تلاش ها در این جهت بود که این آتش به زور خاموش شود، در حالی که به گفته وی استراتژی سربریدن نتیجه ندارد. مکریستال در حال به سمت قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین گردیده است که هزاران سرباز آمریکایی در حال رسیدن به افغانستان هستند و گفته می شود که بخش اعظم آنان جهت تامین امنیت در ولایات ناآرام جنوب کشور مستقر خواهند شد. جنرال آمریکایی میگوید با وجود این که اداره رئیس جمهور اوباما تعهد کرده است که تعداد عساکر آمریکایی مستقر در افغانستان را به 68,000 افزایش خواهد داد، اما وی مطمئن نیست که افزایش در تعداد نیروها برای پیروزی ماموریت که وی در افغانستان در نظر دارد کافی باشد. مکریستال در مورد فلسفه جنگیش میگوید که وی ظرافت‌های جزئی جنگی را در میان افغان‌ها که غنای فرهنگی عالی دارند در نظر خواهد گرفت و میافزاید چگونگی عملیات، تأثیرات تلفات ملکی و همراه با آن ویرانی کشور، حساسیت های فرهنگی و مشکلات در امر تشخیص مردم عام از افراطی های مسلح اکثرا تعیین کننده پیروزی یا ناکامی می باشد. و این مقاومت سرسختانه طالبان، کمبود ظرفیت های حکومتی، فساد و تجارت مواد مخدر را چلنج های موجود در افغانستان خواند و نیز جنگ های شدیدی را در آینده پیش بینی نمود. There is no simple answer.
We must conduct a holistic counterinsurgency. پاسخ ساده برای این مشکل وجود ندارد. ما باید بر مبنای تعهد و به صورت درست به جنگ با افراطیون مسلح بپردازیم. پیروزی زود و فوری نخواهد بود. تلفات افزایش خواهد یافت. ما اشتباهات خواهیم داشت، اما تعهد ما و حمایت مداوم کانگرس و مردم آمریکا اهمیت خاصی دارد. با امکانات مناسب، وقت، قربانی و حوصله ما پیروز شده میتوانیم.
آقای مکریستال در پاسخ به این سوال یک سناتور آمریکایی که اگر در افغانستان پیروزی به دست نیاید عواقب آن چی خواهد بود، پیش بینی کرد که در آن صورت افغانستان یک بار دیگر درگیر جنگ داخلی خواهد شد. جنرال مکریستال همچنان گفت وی جهت پیشرفت در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و دادن روحیه مثبت به مردم، عساکرش در تمام افغانستان را از مراکز نظامی بیرون آورده و به درون مردم خواهد فرستاد. جنرال استنلی مکریستال تجربه زیادی در عملیات خاص نظامی دارد. این شاخه از اردوی آمریکاست که عملیات غیر متعارفی را جهت از بین بردن اهداف مشخص به راه می‌اندازد. وی هرچند در اداره ستردرستیز پنتاگون وظیفه دفتری داشت، اما مدت زیادی را در عملیات برای دستگیری تروریستان در عراق سپری نموده است. مکریستال در جریان جنگ سال 1991 خلیج به حیث مقام بلندپایه نظامی در مرکز قمانده نیز اجرای وظیفه نموده است. خبرساز این هفته رادیو آزادی قماندان عمومی تازه تعیین شده نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال استنلی مکریستال مدعی است که علاوه بر آموزش و تجربه کافی در امور رهبری نظامی در پوهنتون هاروارد و نیز شورای روابط بین المللی تحصیل کرده و به این ترتیب در امور بین المللی دانش وسیع کسب نموده است. انتونی کارتسمن، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا، میگوید که جنرال استنلی مکریستال جهت تطبیق استراتژی که رئیس جمهور باراک اوباما در ماه مارچ گذشته برای افغانستان و پاکستان اعلان نمود، هم قابلیت و توان لازم را دارد و هم صلاحیت کافی به وی داده شده است.